ساعت 24 است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد یک شنبه 23 بهمن 1401 برابر با 11 فوریه 2023 میلادی شدیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. روز شنبه اما مصادف بود با 44مین سالگرد انقلاب 57 و در مقابل هم ده ها شهر جهان جمعیتی از مخالفان حکومت رو به خودش دید که با برپایی تظاهراتی خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. با این خبر میریم به سراغ خبرها. طبق روال همه مجلات با خبر شروع میکنیم. همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم نسرین، درود به شما همراهان رادیو فردا. روز شنبه 22 بهمن شماره زیادی از شهرهای مختلف جهان شاهد برگزاری تجمعاتی علیه جمهوری اسلامی بود. این تجمعات از کشورهای استرالیا و نیوزلند آغاز شد، سپس به شهرهای اروپایی رسید و در کانادا و آمریکا در حال برگزاری است. شرکت کنندگان در تجمعات مختلف شعار زن زندگی آزادی سر می‌دادند و شماری از آنان پرچم‌های شیر و خورشید در دست داشتند. در اروپا علاوه بر تجمعات در شهرهای همچون مادرید، استکهلم، هامبورگ، اسلو، کوپنهاگ و استانبول دو تجمع بزرگ در لندن و پاریس برگزار شد. از ساعتی پیش تجمعات در برخی شهرهای کانادا و آمریکا آغاز شد و قرار است تجمع بزرگی در لس آنجلس نیز برگزار شود. وبسایت هالوش گزارش داد که دلیل احتمالی بازداشت عبدالمجید مرادزهی، مشاور امام جمعه زاهدان، پیگیری‌های او درباره گزارش‌های مربوط به تجاوز ماموران امنیتی به بازداشت شدگان اعتراضات باشد. آقای مرادزهی 10 بهمن ماه در زاهدان بازداشت و سپس به زندانی در مشهد منتقل شد. هالوش به نقل از اطرافیان این روحانی اهل سنت نوشت که دلیل بازداشت او همین موضوع بوده و هنگام بازداشت نیز فهرست زنانی که تجاوز یا تعرض به خود را تایید کرده بودند همراه او بوده است. وبسایت هالوش روز پنجشنبه گزارش مستقل درباره تجاوز به زنان زندانی در بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران زاهدان منتشر کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی درباره گزارش‌های مربوط به تجاوز جنسی در زندان واکنشی نشان ندادند. روزنامه شرق و برخی کانال‌های خبری کرمانشاه روز شنبه گزارش دادند بهنام زارعی، مأمور انتظامی که حاضر به تذکر حجاب نشد، بازداشت شده است. شرق به نقل از صابری نیوز گزارش داد که این مأمور انتظامی بازداشت شده و برای واحد صنفی مربوطه نیز دستور پلمب صادر شده است. روز جمعه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن یک مأمور انتظامی که خود را سروان بهنام زارعی معرفی می‌کند، در پاسخ به یک زن که خواستار برخورد او با یک شهروند دیگر می شود می گوید حجاب اجباری قانون کشور نیست و پلیس وظیفه‌ای در این موضوع ندارد. در پی انتشار این ویدیو پایگاه خبری پلیس گزارش داد که فرمانده انتظامی کرمانشاه دستور رسیدگی فوری و ویژه به این موضوع داده است. با ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران یک مسئول صنفی گفت با وجود غیرقانونی بودن برخی خانه ها در تهران با قیمت های دلاری به فروش گذاشته می شود. سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت در قرارداد فروش خانه بها باید بر اساس ریال محاسبه شود، اما می بینیم که برخی مالکان قیمت خانه را بر اساس ارزهای خارجی تعیین می کنند و سپس در قرارداد معادل ریالی آن درج می شود. به نوشته ایسنا، در گذشته بازارهای مسکن و خودرو به تحولات ارز و طلا دیرتر واکنش نشان می‌دادند، اما در چند سال اخیر و به دلیل نوسانات سریع در بازار ارز، بازار مسکن نیز سریع‌تر از قبل با تحولات اقتصادی همسو می‌شود.
سپاسگزارم سپیده بهکام بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمه شب میشنوید. تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در ده ها شهر جهان، فریاد سرنگونی حکومت از استرالیا تا تورنتو. ادعای ابراهیم رئیسی، او گفته به برکت انقلاب اسلامی زنان در ایران آزادند. توجه به محیط زیست و مصائب آن در نشست آینده جنبش دموکراسی ایران. و از اختتامیه 41مین جشنواره فجر و حواشی اون برای شما میگیم. برای شنیدن این گزارش ها شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مراسم 44مین سال روز استقرار جمهوری اسلامی در ایران مدعی شد زنان در ایران آزاد هستند و حضور آنان در عرصه های مختلف پررنگ است. ابراهیم رئیسی همچنین با تکرار ادبیات رایج مقامات جمهوری اسلامی اعتراضات گسترده اخیر در ایران رو توطئه کشورهای غربی خونده و معترضان رو فریب خوردگان اغتشاشات نامیده. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
همزمان با برگزاری اعتراضات گسترده ایرانیان در خارج از کشور در 44مین سال روز استقرار جمهوری اسلامی در ایران، مراسم حکومتی این روز نیز همچون سالهای پیش با تبلیغات گسترده و بسیج عمومی حامیان حکومت در شماری از شهرها برگزار شد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، در سخنانی در جمع حامیان حکومت در تهران بدون اشاره به مشکلات و معضلات امروز جامعه ایران، بار دیگر شرایط کلی کشور را در سطح بالا و مطلوب توصیف کرد. او به رغم شرایط سخت معیشتی مردم و وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران مدعی شد:
در تراز تجاری کشور موفق بودیم. کشور علی‌رغم تحریم‌ها و تهدیدها از رشد اقتصادی بهره‌منده، از رشد سرمایه‌گذاری بهره‌منده، از رشد سرمایه ثابت بهره‌منده. نگاه کردن دیدن ما در تولید، در ابزار و تجهیزات تولیدی رشد داریم.
اما موضوع اعتراضات گسترده اخیر در ایران هم بخش دیگری از سخنرانی روز شنبه ابراهیم رئیسی بود. او همچون دیگر مقامات جمهوری اسلامی این اعتراضات مردمی را اغتشاش خواند.
پروژه آشوب و اغتشاش را کلید زدن. تصور کردن با پروژه آشوب و اغتشاش می توانند کشور را دچار توقف کنند. در این عرصه یک جنگ ترکیبی به راه انداختن، جنگ سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، روانی.
ابراهیم رئیسی همچنین وضعیت زنان در ایران را پس از انقلاب 57 در تمامی حوزه‌ها پررنگ خواند.
در ارتباط با حقوق زنان در جایگاه مدعی هستیم و به شما میگویم دشمنان، شما در جایگاه متهمی. زن را تبدیل کردید به ابزار، تبدیل کردید به افزایش سود و افزایش سرمایه. از زن استفاده ابزاری میکنید.
این ادعا در حالی است که از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران زنان با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بسیاری روبرو هستند. تحمیل حجاب اجباری و اجرای قوانین تبعیض‌آمیز در تمامی حوزه‌ها به صورت نوشته و نانوشته در طول این 4 دهه گذشته به صورت سیستماتیک توسط حکومت علیه زنان در ایران اعمال شده است. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، در ارزیابی اظهارات روز شنبه ابراهیم رئیسی معتقد است.
سخنرانی ابراهیم رئیسی در 44 رومین سال روز انقلاب بهمن 57 عمدتاً حرفهای کلیشه‌ای و تکراری بود که رؤسای جمهوری اسلامی صد تبلیغی در این روز اعلام میکنن. آنها جمهوری اسلامی رو امتداد انقلاب میدونن، ولی خب در واقعیت مسیری که جمهوری اسلامی به خصوص بعد از سال 60 پیدا کرد انحراف از انقلاب هست که در گذر زمان گسترش پیدا کرده. اما اونها بی احترام واقعیت اون فضاسازی خاص خودشون رو تبلیغ میکنن. این روز حالت آینی هم پیدا کرده. رئیسی هم کوشید که به روحیه تضعیف شده پایگاه اجتماعی نظام رو تقویت بکنه، به اونها باز انگیزه بده و این تصور که نظام مستحکم هست و جنبش انقلابی زن زندگی آزادی نتونسته خللی در اون ایجاد بکنه. اما همین صحبت‌های واکنشی برعکسشون دهنده این هستش که هنوز پیامدها و ارزش‌های اون حرکت بر اندام نظام باقی هستش. با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که نظام کرده بود از جمله خود خامنه‌ای، خب امسال سعی کردن که راهپیما 20 بهمن یک واکنشی باشه به جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و تحرکاتی که در خارج از کشور داره اپوزیسیون انجام میده.
اما جدای از تناقضات کلامی رئیس جمهوری اسلامی با واقعیت‌های میدانی امروز ایران در روز شنبه، بسیاری از نمادها و المانهای متناقض در این مراسم نیز نمایان بود. در کنار صفهای بزرگ اتوبوسهای پارک شده برای جابجایی حامیان حکومت، تا حضور آزاده زنان توصیف شده به شل حجاب در این مراسم حکومتی از جمله این تضادها بود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در این باره به رادیو فردا میگوید:
مراسم 22 بهمن مدت هاست یک گالری مضحک پاپ آرت هست، یک نمایشگاه خنددار از هنرهای خیابانی بسیج. ابتکارات مثلا هنری، تابوت اسرائیل، آدمک های رهبران منطقه یا رؤسای جمهور آمریکا، نمایش هایی که به قول خودشون اقتدار حکومت رو به رخ میکشونه. یک نمایشگاه سالانه است از استعدادهای حکومتی، همیشه هم سرشار از تناقض. مشهورترین تناقضش هم همون مسئله زنان بدحجاب و کم حجاب، یعنی حکومتی که در 364 روز سال با زنان بدحجاب برخورد میکنه، بازداشتشون میکنه، در این مراسم زنان حتی فاقد حجاب رو هر سال میاره با آرشهای غلیظ و بعد تلویزیون نشون میده و خبرگزاری حکومتی با افتخار عکساشون رو منتشر میکنن. امسال این سویه تناقض گونه این مراسم بیشتر بود، ملی بود. شاید مهمترین بخشش هم شب 22 بهمن بود، جایی که حکومت داشت در شهرهای مختلف آتش بازی میکرد، جشن میگرفت مراسم رو و شما در ویدیوها میبینید که مردم از پنجره‌های خانه‌شون شعار مرگ بر جمهوری اسلامی میدادن. حرفای رئیس جمهور، حرفای آقای رئیسی هم تکرار همون حرفای 14 گذشته هست، اینکه همه چیز رو گردن آمریکا بندازن، انکار مردم ایران، ادعای خنده‌داری مثل اینکه در زمینه حقوق زنان جمهوری اسلامی مدعی هست و آمریکا متهم هست. متو یه بخشش جالب بود و اونم اینکه رئیسی ادعا کرد، گفت اگر غرب دنبال نظر مردم ایران می‌گرده، مردم ایران همینا هستن که در این راهپیمایی شرکت کردن. اینجاست که من میتونم بگم این مراسم امسال یک پروپاگاندا، یک پروژه بسیار عظیم پروپاگاندا بود برای قلب واقعیت، برای تحریف آن چیزی که در انقلاب خونین 5 ماه اخیر گذشته و برای القاء این ناحقیقت به جهان غرب که مردم ایران همچنان از حکومت حمایت میکنند.
اما در حالی حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران پا در سن 45 سالگی خود می‌گذرد که به نظر می‌رسد اعتراضات داخلی صورت گرفته در چند سال گذشته و همچنین حضور گسترده‌تر مخالفان این حاکمیت به صحنه اعتراضات در خارج از کشور، اساس این نظام را در آینده با چالش‌های جدی بیشتری روبرو کند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید از سخنرانی ابراهیم رئیسی در 22 بهمن. اما همونطور که میدونین، رادیو فردا جایی است که میتونه نظر و مشاهداتتون رو با ما آزادانه در میون بگذارید و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
حکومت اسلامی در مملکت ما بو پناور شادی خوشی از مردم گرفته، 40 سال مردم رو به ستون آورده، حالا مردم اعتراض کردن میگه دشمن اونه اینو. بابا تو 40 سال خون مردم به کیسه کردی، بازم خودت زده به نافهمی؟ امیدوارم پخش کنن اینا بفهمن که امنیت درست نکردن، خوشی مردم گرفتن، بعدش هم میگن دشمن، اینا تحریک شدن اینا بلاشه.
من از شخص مقام معظم رهبری به اصطلاح و از سینه چاکان ایشون سوال میکنم که اگر مدعی معنویت هستید آدرس بدید در دوران شاه چند نفر اختلاس کردند و رفتن به خارج. اصلا نبود این چیزا. شماها غارت و دزدی و سرقت و آدم کشی رو با خودتون آوردید تحت نام اسلامی که درست کردین. آخه این چه مذهب و مرامیه که شما آوردین؟ خودتون باختید، ظرفیت نداشتید. افرادی که سر قبر روزه میخوندن وقتی بهشونشن اون بالا جلوشون تعظیم کنن خودشونو میبازن. کم مایه بودید شما. شما هیچی نداشتید، نه دانش، نه سواد، نه تربیت به اون معنا، نه اخلاق به اون معنا، نه دین به اون معنا، هیچ هنری نداشتید.
همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم، اما روز شنبه مصادف بود با سال روز استقرار جمهوری اسلامی. در مقابل هم در ده ها شهر جهان تجمعاتی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفت. ایرانیان ساکن استرالیا، نیوزلند، سوئد، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و بسیاری از کشورهای دیگه با برپایی تظاهراتی خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی شدند. در همین زمینه ساعتی پیش با همکارم پوریا افخمی از تورنتوی کانادا گفتگو کردم تا از تجمع اعتراضی ایرانیان در این برای ما بگه.
من در مقابل کتابخونه عمومی ریچموند هیل در شمال تورنتو هستم. علارغم سردی هوا جمعیت قابل توجهی از ایرانیان مقیم تورنتو و شهرهای اطراف اینجا جمع شدن تا همبستگی خودشون نسبت به وقایع و حوادث داخل ایران اعلام کنن، خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی هستن. میدونین که شعاره همچون مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی و همینطور سرنگونی این نظام میدن و خواستار گذر هرچه سریعتر از این حکومت هستند. اینم خاطر نشان کنم که تظاهرات دیگه هم چند ساعت دیگه در قلب شهر تورنتو مقابل کنسولگری ایالات متحده برگزار خواهد شد که توی اون محل هم جمعیت قابل توجهی قرار جمع بشن.
پوریا، قطعا الان تورنتو بسیار سرده، از تجمعات برام بگو، کسی هست که با او صحبت بکنی؟
بله، اینجا اول بگم که گروه ها و دسته مختلف با پرچم ها و نماد ها و سمبول مختلف جمع شدند و جدا از این بگم که شعار اصلی جن جیان آزادی و زن زندگی آزادی به زبانه مختلف سر داده شد و اینجا در کنار خودم کاوه شهرروز دارم، فعال حقوق بشر و وکیل. کاوه جان، تو این مدت چند ماهه که پس از قتل مهسا امینی به دست پلیس امنیت اخلاقی، من همیشه شما رو توی این تظاهرات ها دیدم در تورنتو و همیشه حضور پررنگی داشتین. لطفاً به من از اهمیت این تظاهرات بگو. این ایرانیانی که جمع شدن خارج از کشور زندگی میکنن، این جمعیت چه تأثیری بر آنچه که در ایران میگذره داره؟
درود بر شما. من فکر کنم اثر خیلی مهمی داره این تظاهرات سراسر دنیا، چون به ایرانیان داخل ایران نشون میده که ما فراموششون نکردیم، ما همراهشون هستیم و اعلام همبستگی میکنیم، حاضریم هر قدمی برداریم برای اینکه صداشون اینجا در سراسر دنیا در پایتخت‌های دنیا شنیده بشه.
فکر میکنین چنین تظاهراتی میتونه روی نظر و سیاست دولت کانادا و دولت مرداشون و همینطور جامعه جهانی، فکر میکنین چه اثری داره اینا؟
فکر کنم اثر خیلی مهمی داره. ما در همین کانادا چند ماه پیش یک تظاهرات خیلی بزرگی در همین مکان داشتیم و این باعث شد که دولت خواسته های ما رو که سالیان سال بهش توجه نمی کرد شروع کنه و پیش ببره. یعنی که عده زیادی از سران سپاه رو در لیست تحریم گذاشتن، قدم های دیگر مثبتی برداشتن و تمام این کارا به نظر من اثر میذاره روی سیاستمداران دموکراتیک غربی.
اینو میدونم که از 10 سالگی از ایران خارج شدی، ولی همیشه فعالیتات راجع به آدمای داخل ایران بوده و همیشه نگران وضعیت حقوق بشر در ایران بودی و میدونم ارتباط زیادی با داخل ایران داشتی و همیشه دنبال میکردی مسائل ایرانو. آیا فکر میکنی امروز فضای داخل و خارج به هم نزدیک شدن؟ جوانانی که تو ایران هستن چه نگاهی به حرکات شما دارن؟
من امیدم اینه که و احساسم اینه که خیلی نزدیکتر از سابق هستیم. یعنی سالیان سال جمهوری اسلامی سعی کرده که اختلاف و تفرقه ایجاد بکنه به یک خارجی ها که خب نمیدونن داخل چه میگذره، اما ما الان با این فعالیت داریم نشون میدیم که خیلی نگران وضعیت داخل هستیم و همراه انقلابیون داخل ایران هستیم و فکر کنم اونا هم اینو حس میکنن و احساس نزدیکی با ما میکنن.
ما اینو میدونیم که امروز دو تا تظاهرات قراره در آنتاریو و تورنتو برگزار بشه. استقبال امروز رو چگونه دیدی تا الان؟
خیلی خیلی مثبت، یعنی با اینکه هوا خب اینجا خیلی سرده، اما و 6 ماه هم کم و بیش گذشته از آغاز این انقلاب، عده زیادی اومدن و تظاهرات دیگری هم هست اونجا، هم مطمئنن تعداد زیادی میاد و این همش نشون میده که مردم فراموش نکردن و این انقلاب ادامه خواهد داشت تا پیروزی.
خیلی ممنونم از کاوه شهروز عزیز، فعال حقوق بشر و وکیل از تورنتو.
گفتگویی بود با پوریا افخمی از تورنتوی کانادا در مورد تجمع اعتراضی که اونجا برگزار شد. اما تظاهراتی امروز شنبه در لندن در حمایت از اعتراضهای مردمی در ایران در سالگرد انقلاب بهمن در محکومیت حکومت جمهوری اسلامی برگزار شد و طیف‌های متنوعی از ایرانیان خارج از کشور رو در خودش جای داده بود این تجمع. همکارم مهران کریمی در میانه این تظاهرات با محمد رضا عالی پیام، متخلص به هالو، شاعر و نویسنده و طنز پرداز سیاسی گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده که اعتراض‌های جاری در ایران و خارج از کشور چه ویژگی بارزی رو برای او داشته.
این جنبش اخیر که به جنبش ژینا یا مهسا امینی معروفه خیلی تفاوت داره با حرکت‌هایی که قبلا ما داشتیم سال 98-96 یا قبل از اون جنبش سبز. این فرای بودنش هم در بین شهرهای مختلف، قبلی ها ما به این صورت گسترده نبود، البته 96-98 چرا گسترده بود ولی باز قبلی ها به این گستردگی نبود، تو چند شهرستان بود و این دفعه تمام اقوام رو در بر گرفت، شیعه، سنی، کرد، بلوچ، فارس و این یکی از شاخصه های این جنبش اخیره، به اضافه همبستگی که ایرانیان خارج از کشور با ایرانیان داخل از کشور ابراز کردن. این هم باز از مشخصه های جنبش اخیره و پیشتاز بودن زنان در این انقلاب که اصلا به انقلاب زنان معروفه، این انقلاب با رهبری زنان. خیلی ویژگی های زیادی داره که حالا من تو این خلاصه نمیتونم براتون بیان بکنم ولی بسیار مدرن و متفاوته.
آقای عالی پیام، چرا ایرانیان خارج از کشور روز 22 بهمن رو برای تظاهرات انتخاب کردن؟
برای تظاهرات ایرانیان خارج از کشوری که خب تو خیلی از شهرها هر هفته تظاهرات هست، مثلا تو همین لندن هر شنبه تظاهرات هست، شهرهای دیگر رو من نمیدونم ولی تا اونجا که اطلاع دارم اونجا هم تظاهرات ها برگزار میشه، ولی این که هماهنگ در روز 22 بهمن در تمام دنیا ایرانی ها فریاد درخواست سقوط رژیم ایران رو سر بدن بسیار سمبولیکه، به خاطر اینکه این روزیست که جمهوری اسلامی جشن میگیره و ما جشنش رو به عزا تبدیل میکنیم. ما براش کابوس ایجاد خواهیم کرد با فریادهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر رژیم تبهکار جمهوری اسلامی و به نظر من بسیار کار ارزنده‌ای بود و الحق ایرانی ها پاسخ دادن. من خودم تو تظاهرات لندن امروز دیدم کسانی که با بچه کوچیک، با عصا، افراد سن بالا، جوانها، خیلی 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 دلگرم کننده بود. تحلیل این که چه چیزی باعث شد که اتحاد بین ایرانیان خارج از کشور در این وسعت پیش بیاد، من فکر میکنم به خاطر شعارهای انقلابه. ببینید زن، زندگی، آزادی نه تنها ایرانیان خارج از کشور رو با خودش همراه کرد، تمام مردم آزاده دنیا رو با خودش همراه کرد. شما الان ببینید در افکار عمومی جهان چطور رسوخ پیدا کرد این شعار این انقلاب. چقدر سلبریتی های دنیا موی سرشون رو به خاطر همبستگی با زنان ایران بریدن. همین آهنگ برای شروین به چند زبان دنیا ترجمه شد و خونده شد و اجرا شد و تا اونجایی که جایزه گرمیرم به خودش اختصاص داد. من فکر میکنم که به خاطر اون شعار درستی بود که انتخاب شد برای این انقلاب، شعاری که توش مرگ نبود و زندگی بود و زن بود. زن، زندگی، آزادی بسیار شعار مترقیه و من امیدوارم که مردم عزیز از حول این شعار پراکنده نشن و شعارهای فرعی رو وارد این جنبش نکنن که باعث تفرقه خواهد شد. درود بر شما.
در روزهای اخیر جمهوری اسلامی اقدام به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و شماری از معترضان بازداشت شده را کرده. سیاستی که در صحبت‌های ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در 44مین سالگرد انقلاب اسلامی هم نمایان بود. محمد زرقامی در این باره با فرانگیس بیات پژوهشگر علوم سیاسی در آلمان گفتگو کرده که با هم بشنویم.
من فکر میکنم که تعبیری که سازمان حقوق بشر ایران در مورد این شکل از آزادی ها داره به واقعیت نزدیک تره و البته که این نمایشی از گشایش حقوق بشری جمهوری اسلامی میتونه به حساب بیاد، اما واقعیت اینه که من به گمانم پشت در واقع این بازی جدید همراهی با خواست مردم یا همونطور که گفتید در اردوگاه اصولگرایان آغاز یه شکلی از آشتی، در واقع شروع یک دوره جدیدی از سرکوب خواهد بود که به تناسب وضعیت به خطر افتاده جمهوری اسلامی داره فرموله میشه، به این معنی که رژیم در واقع در 4 ماه گذشته عنان روابطش با جامعه بین الملل رو از دست داده و عمده فشاری که داره تحمل میکنه به واسطه مسئله حقوق بشره. و فراموش نکنیم که در 2 دهه گذشته کانال ارتباطی جمهوری اسلامی با جهان مسئله امنیت بوده و تمام تلاشش رو کرده که کارت حقوق بشر رو و مسئله حقوق بشر رو از مجموع مناسبات و روابط و گفت گوهای خودش با جهان بیرون بگذاره. این میتونه یک شکلی باشه از این که در واقع همچنان اون کانال ارتباطش با جامعه بین الملل رو مسائل امنیتی نگه داره و به طور پیش دستانه و پیشگیرانه مسئله حقوق بشر رو از کار بندازه، در واقع در گفتگوهای آتی بره به این سمت که نشون بده که ما حسن نیت نشون دادیم و مسئله حقوق بشر رو خودمون در داخل ایران میتونیم حل بکنیم. همونطور که گفتید اینها مسائل مثلا داخلی باشه و پدر این خانواده.
خب خانم بیات یه نگاهی بذاریم بکنیم به صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان که اتفاقا صحبت‌هاشون با رادیو ملی آمریکا بسیار بحث برانگیز شد، به گونه ای که مثلا ما دیدیم آقای مهاجری که یک روزنامه نگار اصولگرا هم هستند در گفتگویی که با روزنامه شرق داشتن به اون خورده گرفتن و گفتن که انگار آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه سوئیس نه ایران. ببینید در این میون ما این تکاپو رو میبینیم، اما این افراد به دلایلی در زندان بودن، چون حالا نظام حاکم اینگونه به نظر می رسید که احساس خطر می کرده از اینکه این افراد بیرون باشن. اما الان آزاد کردن این چهره ها، مثلا ما شاهد آزادی آقای میثمی هستیم یا در کنارش چهره های دیگه ای که مدتی رو در زندان سپری کردن، این آیا نمی تونه فضای جدیدی رو برای جامعه به همراه بیاره؟ چون شما اشاره کردید که این می تونه فاز دوباره سرکوب باشه.
بله قطع یقین که این طوره، یعنی ما این دوره‌ای که درش قرار داریم من به گمانم وارد یک دوره پیچیده تری از سرکوب با طراحی های پیچیده تر میشیم و در این مین وضعیتی که وجود داره اینه که چهره های شناخته شده در واقع سرکوب شده رو و اون گروهی از مخالفان رو که پیش از این به هر حال مورد توجه رسانه ها سیاستمداران در سراسر جهان بودن از زیر نور سرکوب کنار میگذارن، ولی در عین حال سرکوب رو به شیوه های دیگری ادامه میدن. فراموش نکنیم ما در تاریخ یک دوره شبیه این دوره رو در شوروی داشتیم که بسیار جالب این تشابه این شاخص ها. اونجایی که آندروپوف تصمیم گرفت مجموع سرکوب ها رو به شکل عمومی بسیار گسترش بده، در حالی که چهره های مشخص مخالفان رو امکان حتی خروج از شوروی براشون فراهم میکرد. بنابراین در ماهیت سرکوبگر رژیم هیچ تفاوتی ایجاد نمیشه که حتی در این دوره من فکر میکنم وارد یه فاز بسیار پنهان و پیچیده در خواهیم شد. به طور قطع و یقین مسئله حقوق بشر با تلاش مردم، با مبارزه‌ای که دارن انجام میدن، مطمئناً نیروهای جدیدی رو در درون جامعه ایران و همینطور با حمایت ایرانی‌ها در دیاسپورا خواهد ساخت. کار برای جمهوری اسلامی به نظرم میاد که بسیار پیچیده‌تر خواهد شد، از اونجایی که مجدداً حقوق بشر به کارت اول گفتگوها میان ایران و میان جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی برخواهد گشت. این من فکر می‌کنم دستاوردیه که از مجموع تلاش‌های مردم در چهار ماه گذشته به دست آمده.
ما در بهمن 1357 و اصلا اون ماه‌های انتهاییش هم شاهد یک موجی از آزادی‌های مثلا زندانیان سیاسی آزاد شده بودیم. آیا شباهتی هم میشه در این ماجرا دید با اون یا نه، با توجه به شرایط خاصی که جمهوری اسلامی درش به سر میبره؟
بگه من هیچ گشایشی رو از داخل سیستم نمیبینم. در واقع آزاد شدن، خیلی لازمه که اینجا اشاره کنیم، برخی از زندانی ها و نه همه زندانی ها، آزاد شدن برخی از زندانی ها به نظرم شرایط متفاوتی رو، خیلی متفاوتی رو با اواخر دوره در واقع شاه داریم، بدن این که شاه همزمان گشایش هایی رو در سیستم و در واقع سطوح بالا هم فراهم کرده بود. ما حداقل گشایش رو داریم میبینیم و کاملا سیستم به یه شکلی کاملا بسته است. من فکر نمی کنم شباهتی وجود داشته باشه.
یکی از مباحث مهم و مطرح شده در نشست آینده جنبش دموکراسی ایران در کنار مباحثی چون آزادی، عدالت و دادخواهی، مسائل محیط زیستی بود. در همین زمینه گفتگویی داشتم با منصور سهرابی، بومشناس، و از او خواستم از اهمیت این موضوع برای ما بگه.
در جلسه دیروز در سخنان برخی از دوستان عنوان شد که اهمیت داره توجه بکنیم به عدالت زیست محیطی و مسئله بحران آب و استفاده کردن از افراد متخصص برای رفع اوضوع مشکلاتی که ما باش درگیر هستیم در کشور ایران، که این نشان از آن دارد که سیاسیون ما هم خوشبختانه دغدغه محیط زیستی پیدا کرده اند و یک نگاه درستی نسبت به سابق به وضعیت ایران دارند. با تجربه‌ای که ایران در شرایط بسیار دشواری از لحاظ مسائل و مشکلات محیط زیست قرار دارد، این نوع نگاه میتونه کمک بکنه برای برنامه‌ریزی‌های درست در آینده و تشکیل شبکه‌ها و تیم‌هایی که بتونن برای این معضلات برنامه داشته باشند در آینده ایران.
یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که مردم دارن و به اون اعتراض دارن مسئله محیط زیسته. آمار نشون داده که جمهوری اسلامی بدون تفکر و مشورت با کارشناسان محیط زیست دست به کارهایی زدن که نتیجه اون باعث تخریب شدن محیط زیست شده. آیا پیش از این همین گونه بوده؟ مثلا دهه 50؟ و اساساً چرا اهمیت داره که در چنین نشست‌هایی مسئله محیط زیست مطرح بشه؟
مستظر هستید بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و برنامه های توسعی که در ایران اجرا شد، 6 تا برنامه، همشون محوریتشون بر خودکفایی و سیاست نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی بود که در اون کشاورزی محور توسعه قرار گرفت. برای رسیدن به این اهداف سازی های زیادی مخصوصا در دوران آقای رفسنجانی کلید خورد، بدون توجه کردن به توان اکولوژیک سرزمین، به طرح‌های آمایش سرزمین، بدون توجه کردن به قابلیت های منابع آبی و حوزه های آبریز و عدم توجه به بحث تغییرات آب و هوایی، این پروژه ها اجرایی شدند و آسیب بسیار زیادی به محیط زیست وارد شد، به طوری که تالاب ها خشک گردیدند. بسیاری از تالاب ها فرونشست زمین رو در اغلب دشتای ایران داریم که بیش از 400 دشت حالا شرایط بحرانی رو دارند. دریاچه ارومیه با معضل خشکی مواجه شد و در فرسایش خاک ما چندین سال است که رتبه اول دنیا رو داریم. این وضعیت نشان از این داره که کارنامه جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار سیاه است و ادامه این روند میتونه سرزمین ایران رو در بسیاری از قسمت‌ها با فلاکت اکولوژیک مواجه. اما اگر برگردیم به سابق، خب در قبل از انقلاب پروژه هایی بوده که کنوانسیون رامسر بوده، همین سازمان محیط زیستی که امروز میشناسیم کلیدش در اون دهها خورده از سازمان شکاربانی و خدماتی صورت گرفته. اما نباید فراموش بکنیم ایران متاسفانه در هیچ دوره‌ای نتوانسته برنامه های توسعه خود را مصادف با شرایط سرزمینی بکنه و این قضیه میتونه امروز برای برنامه آتی ما، برای ایران فردای ما مورد توجه قرار بگیرد تا اینکه این سرزمین بیش از این آسیب نبیند. اگر در برنامه‌ریزی‌های آینده توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های محیط زیست نگردد، اون سرزمین قابلیت حیات خودش رو از دست میده و چه بسا احزاب سیاسی که میخواهند در یک جای حکومت تشکیل بدن اصولا اونجا دیگه وجود خارجی نداشته باشه، به دلیل آنکه مردمان اونجا مجبور به کوچ باشند و این یک آینده سیاه و تاریکی است. خود شما مستظر هستید مسائل محیط زیستی خیلی مهم هستند و میتونن جنبش‌های بزرگ اجتماعی رو راه بندازن. الان میبینید اعتراضاتی که ما راجع به مسائل آب در اصفهان داشتیم، کشاورزی که اعتراض داشتن، اعتراضاتی که در آذربایجان نسبت به مسئله خشکی دریاچه ارومیه داشتیم. در حال حاضر محیط زیست یک دغدغه اصلی است و عدم توجه جمهوری اسلامی این سرزمین رو در مسیر قهقرا قرار داده و خوشحالم از اینکه سیاسیون به این مسئله میپردازن. امیدوارم که همه احزاب سیاسی مسئله محیط زیست و تشکیل تیم‌ها و شبکه‌های زیست محیطی برای برنامه‌ریزی برای توسعه آینده ایران رو مد نظر داشته باشند.
از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار اومده، نگاه اون به فعالین محیط زیست چی بوده که تبدیل شده به یکی از مباحث مهم میونه مردم و کارشناسان این حوزه و همین اتفاق باعث شده که بهش اعتراض داشته باشن؟
مستظر هستید که فعالین محیط زیستی تحت فشار هستند. افراد زیادی در زندان‌های جمهوری اسلامی دارن دورانی و سپری می‌کنن که حق اونا نیست و می‌بایست در دل طبیعت مشغول خدمت به محیط زیست می‌بودن. متأسفانه جمهوری اسلامی از تشکل‌ها، از هر گونه جمع شدن‌ها و فعالیت هایی که به شکل تیمی باشد حراسان از و اصولا دیکتاتورها از چنین تشکل هایی می ترسند. و با توجه به این که شرایط ایران از لحاظ زیست محیطی در شرایط مناسبی نیست و جمهوری اسلامی و مقامات اون می دونند که کشور با مشکل مواجه هست و خود مسئله محیط زیست می تونه جنبش های اجتماعی رو بسازه، نگران هستند و همیشه سعی کردند که این جنبش ها رو در نطفه خفه بکنند و با افرادی که میتونن در جامعه لیدر باشن، رهبر باشن یا بتونن نقش و مسئولیتی رو در این زمینه بر عهده بگیرن برخورد کردند، اونها را مورد ارعاب، تهدید و یا حتی دستگیر کردند. به نظر من هر حکومتی که سر کار بیاید اگر در راستای توسعه پایدار قرار نگیرد، همین مسیر جمهوری اسلامی خواهد بود. ما باید به مسائل محیط زیست، به قابلیت‌های سرزمین، به تغییرات آب و هوایی و برنامه‌ریزی اقتصادی بر اساس توان سرزمین و توان اکولوژیکی سرزمین برنامه‌ریزی داشته باشیم. در غیر این صورت این مشکلات باقی خواهد بود. امیدوارم که در سیستم آینده دانش محوری و اهمیت به محیط زیست در لوحه کارهای حکومت آینده ایران باشه.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، بومشناس ساکن آلمان. اما 41مین دوره جشنواره فیلم فجر در تهران در حالی روز شنبه به کار خودش پایان داد که امسال این جشنواره با تحریم گسترده سینماگران روبرو شده بود. در همین زمینه ساعتی پیش با همکارم مهدی طاهباز که این دوره از جشنواره رو پیگیری کرده گفتگو کردم و از او خواستم در مورد حواشی برگزاری اختتامیه جشنواره برای ما بگه.
حدود 3 ساعت پیش اختتامیه جشنواره فجر شروع شد و نکته‌ای که بسیار توجه جلب می‌کرد حضور نداشتن چهره‌های معروف و شناخته شده در چنین مراسمی هستش و اینکه بیشتر انگار که یک مراسم یک ارگان دولتی داره برگزار میکنه و هیچ شباهتی به مراسم جشنواره فجر که باید پر از چهره‌های معروف و شناخته شده به خصوص بازیگران باشن، چون که در همه جشنواره‌ها و فستیوال‌های سینمایی این بازیگران هستن که جذابیت جشنواره‌ها رو تشکیل میدن، تقریبا میشه گفت خالی هست سالن از بازیگران چهره‌های شناخته شده و بیشتر مدیران دولتی به همراه خانواده‌هاشون اونجوری که در این مراسم به چشم خوره مشهود هست حضورش رو. و یه نکته خیلی عجیبی هم داشتش این که مجری مراسم آقای شهیدی سر در قامت گشت ارشاد ظاهر شده که اتفاقی افتاد در بخش بین‌الملل وقتی داشتن جایزه رو اهدا می‌کردن. داور خارجی و کسی که جایزه رو هم دریافت کرد خارجی غیر ایرانی، داور خانم
بود این آقایی که اومد این جایزه رو بگیره دستش رو دراز کرد که با اون خانم خارجی دست بده به طبق قاعده همه دنیا و همه جشنواره‌ها. خانم داور امتناع کرد و بعد مجری مراسم خلاصه توضیحات عجیب و غریب و زیادی داد و در پایان هم خطاب به داور ایرانی که حضور داشت در میان داوران بهش اشاره کرد و گفتش که آقای عباسی نظیمی بعد شما در آینده در کنار داور خانم وایسا که جلوگیری بکنه از اینکه چنین اتفاقاتی بیفته، که این هم از اتفاقات عجیب این جشنواره بود که البته کم نبود توش از این شکل اتفاقات عجیب.
مهدی، از بخش بین‌الملل گفتید. در این بخش مشاهده این بودیم که چند تن از فیلمسازان خارجی فیلماشون رو از مسابقه جشنواره بین‌المللی فجر به دلیل حمایت از معترضان از شرکت در این جشنواره امتناع کردن، فیلماشون رو بیرون کشیدن. اساساً جوایزی هم ما دیدیم که رد و بدل شد. گفته شده بعضی از این فیلم‌ها حتی به نمایش در نیومده بوده و بعضیشون مخاطبی نداشتن و صندلی‌ها خالی بوده. از این موضوع برای ما بگو.
آره، اصلا جشنواره بین‌المللی فجر بخش بین‌المللش خیلی روند عجیبی رو طی کرد. حالا سه بخش داشتش که یک بخش جشنواره‌ها بود که 11 تا فیلم اعلام کردن، 3 تا ایرانی، 8 تا خارجی، 6 تا از خارجی‌ها انصراف دادن و اون دو بخش دیگه هیچ وقت فیلم‌هاشون اعلام نشد. از تقریبا چند روز آخر جشنواره برای 3-4 روز اعلام کردن به صورت روزانه تعداد فیلم رو که فقط و فقط هم برای رسانه‌ها نمایش داده می‌شد و دست آخر مشخص نشد لیست فیلم‌های دو بخش رقابتی جشنواره فجر چه فیلم‌هایی هستن، این فیلم‌ها برای چه کسانی و کجا نمایش داده شدن. انگار که یک سری فیلم رو تعیین کرده بودن بدون اینکه لیست رو به صورت رسمی اعلام بکنن، یک تعدادی داور رو مشخص کردن و به اینها جایزه دادن. جالب این که داورها هم، داورهای خارجی هم که اسامیشون تازه امروز صبح اعلام شد، در جشنواره تعدادشون حضور نداشتن و پیام ویدیویی فرستاده بودن که تشکر کرده بودن که خیلی متشکرم که ما در این جشنواره حضور داشتیم، سال آینده امیدواریم که بتونیم به ایران بیاییم و در جشنواره شرکت بکنیم. مثلا معلوم نیست که این داورها یا فیلم‌ها رو دیدن یا ندیدن.
مهدی، در بخش سینمای ایران همونطور که خودت گفتی ما افراد به نامی رو در این جشنواره ندیدیم، حضور نداشتن، فیلم‌های مهمی دیده نشد و خیلی از فیلم‌هایی که در این جشنواره حضور داشتن شاید فیلم اولی بودن و شاید که ما نام کارگردانان اونها رو پیش از این نشنیده بودیم. در بخش سینمای ایران میدونم که هنوز اختتامیه تموم نشده، اما به ما بگو که چه اتفاقی افتاده، چه جوایزی رد و بدل شده.
ببین، یک اتفاق خیلی عجیبی که افتاده بخصوص توی بخش بازیگری، انگار که روند این بوده که چون بازیگران در طی نشست‌های رسانه‌ای جشنواره فجر، بازیگران مطرح حضور پیدا نکردن و جشنواره رو به نوعی تحریم کرده بودن، میشه گفت تنها بازیگر شناخته شده مصطفی زمانی بود که حضور پیدا کرد در نشست‌های رسانه‌ای. این شکل از نامزدهایی که معرفی شدن و جوایزی که امشب اعطا شد، انگار روند به این صورت بوده که نشسته بودن، لیست گذاشته بودن که چه بازیگرهایی احتمالش هستش که حضور پیدا کنن در مراسم اختتامیه نامزدشون کرده بودن و جایزه ها هم به احتمال خیلی زیاد بر همین اساس تعلق گرفته به بازیگرانی که حاضر می شدن در مراسم اختتامیه حضور پیدا بکنن. مثلا بازیگر نقش اول زن اعطا میشه به خانومی به اسم پرویز کورابدینی که فیلم اول سینماییش هستش، سیمور میگیره و احتمالاً بقیه نامزدها حاضر نبودن بیان در مراسم اختتامیه شرکت بکنن. یا از طرف دیگه برای بهترین بازیگر نقش اول مرد به دو بازیگر سیمور برور میدن و این اتفاق عجیب که افتاده خلاف مقررات جشنواره فیلم فجر شد، چون در مقررات جشنواره فیلم فجر نوشته شده هیچ جایزه‌ای در بخش رقابتی به طور هم ارزش میان دو یا چند اثر تقسیم نمی‌شود. الان اومدن دو تا سیمرغ بلورین دادن به نقش اول مرد، یکی مجید صالحی که در سالن حضور داشتش و علی نصیریان که در سالن حضور نداشتش و بحث بسیار سر اینکه تحریم کرده نکرده، مریض بوده نبوده، زیاد بود در طی این جشنواره. و بقیه بازیگرای مرد مثلا جواد عزتی یا میرسعید مولویان تعداد دیگه نامزدها میشه گفتش که در سالن حضور نداشتن. بعد یک اتفاق بسیار عجیب‌تر برای نقش بهترین بازیگر نقش مکمل مرد افتاد. انگار که تعداد بازیگرایی که حاضر شده بودن بیان در مراسم اختتامیه شرکت بکنن زیاد بوده و اینجا تصمیم گرفتن که به 4 تا بازیگر جایزه بدن. من فکر میکنم که برای اولین بار در جهان هست که در یک جشنواره 7 بازیگر نامزد میشن و به 4 بازیگر جایزه میدن. یک سیمرغ بروری میدن و 3 دیپلم افتخار.
که در نوع خودش بسیار اتفاق عجیبی هست. در مورد نقش مکمل زن هم جایزه که دادن برای سارا حاتمی اتفاق عجیبی بود که برای فیلم کوچرمی جایزه گرفتش. بقیه چهره هایی که نامزد شده بودن در نشست رسانه‌ای حضور نداشتن، در سالن هم دیده نشدن و به احتمال قوی به مراسم اختتامیه هم نیامده بودن.
آیا گفته شده برای بازیگران و یا سینماگرانی که جشنواره رو تحریم کردن حضور نیافتن و یا در شبکه‌های مجازیشون در این مورد صحبت کردن مجازاتی در نظر گرفته شده برای آینده یا نه؟
یک صحبتی کردش آقای روح‌الله سهرابی و گفتش که بازیگرایی که تحریم کردن دیگه سینما رو ببوسن کنار، نه فیلم بازی بکنن، کارگردانی هم که تحریم کردن دیگه فیلم نسازن و یه جورایی عطای سینما رو به لواش ببخشن. بعد یکی دو روز محمد خضایی رئیس سازمان سینمایی اومد یک مقدار اوضاع رو به قول معروف اصطلاحی که این روزها زیاد ما میشنویم ماله بکشه به این ماجرا و گفتش که نه همه در میان بسازن و باشن و همچین داستانی نیستش. مجید صالحی که فیلم برده بودش امشب اومد توی سالن و به همین نکته اشاره کرد و به نوعی انتقاد کرد از کسایی که میگن اونایی که مخالفن جمع کنن برن از ایران و اون هم خلاصه این مسئله رو یادآور شد.
گفتگویی بود با مهدی طاهباز، او از آخرین اختتامیه 41مین جشنواره فیلم فجر برای ما گفت. اما به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.